رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. سفر ژان اسلبورن وزیر کارهای خارجه لوکسمبورگ و از مقامهای بلندپایه اروپایی به تاجیکستان لغو شده است. قرار بود اسلمبار روزهای 3 و 4 مرد از دوشنبه بازدید و با مقامهای کشور ملاقات کند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه لوکسمبورگ روز 3 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت به سبب مشکل فنی در هواپیما سفر لغو شده است، اما از این بیشتر جزئیات نداد. قبلا مقامات وزارت امور خارجه لوکسمبورگ گفته بودند که ژان اسلبورن بعد بازدید از تاجیکستان به ازبکستان و پاکستان هم خواهد رفت. حالا معلوم نیست که سفر وزیر خارجه لوکسمبورگ تنها به تاجیکستان لغو شده است یا بازدیدش از ازبکستان و پاکستان هم دایر نمی شود. بلاگ نویس شناخته ضد فساد در آذربایجان مهمان حسینوف روز 2 مرد از محبس آزاد شد و این ماه مرد سال 2017 با جرم تهمت به مقامات پلیس به 2 زندان محکوم شده بود. خودش و جانبدارانش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می دانند. مهمان حسینوف بعد رهایی از زندان بر سر مزار المیر حسینوف ژورنالیست آذری رفت که 14 سال پیش پرانده شده است. مهمان حسینوف میگد من امروز به اینجا آمدم تا مزار ژورنالیست کشته شده را زیارت کنم. فکر میکنم باید ژورنالیستانی باشند که راهی او را ادامه دهند و من برای خودم این راه را انتخاب کردم. من در ژورنالیستیکا راهی مشکل را پیش گرفتم و تا آخر خواهم رفت. مقامات آذربایجان در آخر سال گذشته علیه مهمان حسینوف در زمینه بند زورآوری خطرناک به حیات نماینده حکومت پرونده نو درست کرده بودند، اما مخالفان با نمایش‌های اعتراضی و اعلان گرسنه‌نشینی به لغو پرونده دعوت نمودند. دادستانی کلی آذربایجان آخر ماه ینور امسال خبر داد که اتهام نو علیه بلاگ‌نویس ضد فساد مهمان حسینوف بیکار شده است. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه آمدن سیل در ولایت قندهار افغانستان به کمیش 20 نفر از جمله چند کودک جان باختند. اداره هماهنگسازی کمک های بشری سازمان ملل روز 2 مرد گفت سیل صدها خانه را ویران کرده بعضی از ماشین ها را برده است. به قول مسئولان این اداره تقدیر دست کم 10 نفر دیگر از جمله کودک ها معلوم نیست. در نتیجه بارانگری های شدید و آمدن سیل شمار زیادی از مردم مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند. ماموران نجات تلاش دارند مکتب ها و مساجد و اداره های دولتی را از خطر سیل محافظت نمایند. عبدالحنان معاون والی قندهار گفت در 7 سال گذشته شاهد چنین سیل خرابی آور نبودند. مقامات افغانستان میگن باران های پی در پی و آمدن سیل هزاران نفر را در فراه و هلمند و هرات نیز بی خانه و در گذشته با مشکل شدید روبرو کرده است. بلقیس روشن نماینده پیشین فرا در ولایت جرگه از محل حادثه بر رادیو آزادی گفت وضعیت بحرانی است. امریکا و کره جنوبی توافق کردند که برای حمایت از تلاش های دیپلماتیک با کره شمالی تمرین های نظامی سالانه خود را پایان دهند. مقامات وزارت دفاع امریکا روز 2 مرد گفتند تصمیم به خاطر کوشش های سیاسی برای غیر هسته‌ای کردن نیم جزیره کره و کاهش بحران ها گرفته شده است. توافق پس از آن صورت میگیرد که گفتگوهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و کیم چن اون رهبر کره شمالی در ویتنام ظاهرا ناکام شد. این دیدار دومی رهبران هر دو کشور در یک سال آخر است. عکس نوی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از فعالان مخالفان در ایران که 8 سال باز در حبس خانگی به سر میبرند به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. آن را روز 3 مرد بار اول کانال مربوط به وبسایت مخالفان کلمه در تلگرام نشر کرد. بسیاری از خبرنگاران و فعالان در داخل ایران همچنین نواری را پهن کردند که در آن میرحسین موسوی هنگام ادای نماز تصویر یافته است. گفته میشد که ویدیو در منزل خواهر موسوی ثبت شده است. بنا به گزارش‌ها مقامات ایران در ماه‌های آخر به میرحسین موسوی و نش اجازه دادند که با خویشاوندان نزدیک خود دیدار کنند. موسوی و روحانی اصلاح طلب مهدی کروبی در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2009 در ایران از رهبران مخالفان بودند. موسوی کروبی و اینچنین همسر موسوی پروفسور دانشگاه زهرا رهنورد بعد بارها به چالش کشیدن مقامات ایران در مورد انتخابات و حقوق انسان ماه فوریه سال 2011 به حبس خانگی گرفته شدند. اخیرا وزارت کارهای خارجه آمریکا از ادامه حبس موسوی رهنورد و کروبی انتقاد کرد و از مقامات ایران آزادی آنها را طلب نمود. و بنا به گزارش‌ها نیروهای تحت حمایت آمریکا که در سوریه علیه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی می‌جنگند به آخرین منطقه تحت نظارت افراطیان رسیدند. نیروهای دموکراتی سوریه به رهبری کوردها روز شنبه گفتند از 2 سمت در منطقه باغوز در ولایت دیرالزور در حال پیشروی هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 28 فوریه امسال گفت داعش قلمرو تحت نظارتش را در سوریه 100% از دست داده است، اما مقام‌ها تخمین می‌زنند که صدها جنگجو هنوز هم در منطقه باغوز ماندند و ممکن است تا آخرین نفس بجنگند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه‌های بزرگ از آمریکا هوسمند هست، اما برای جلب سرمایه‌گذاران اصلاحات ضروری را براه نمی‌ماند. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه‌گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه‌گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه‌گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می‌شود که مانع جلب سرمایه‌گذاران شده است. موضوع کروپسیه در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسیه قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می‌گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسیه در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت‌ها طلب نمی‌کند تا در داخل خود کدکسی رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت‌خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه‌های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تاثیر افت نرخ نفت و تحریم ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف، وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، اما با همیشه امکانیتی سخورده کردن سرمایه‌گذاری کلان وجود نداره. ما سخورده میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم روی کنیم. همنا موزیر بانکی ملی بای میکنند. برای سخورده ای که ما مبلغ های کلانی سرمایه‌گذاری سخورده کردن میتونیم سگیم نیستند. این یک خوف دارد. وقتی که سورته نیست، البته مردم کم توجه میکنند.
سرمایه‌داران و صاحبکاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را دارند، میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور، صاحبکار تاجیکی مقیم روسیه، میگوید برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه‌دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید بجز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلومات نامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه‌گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت‌رسانی تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینیر هستم، خدمات اوید مثلا اون لیفتور مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک بیوروکرات چیزی که وا خوردن، که من گفتم گفت روسو که من دیشبلی من دیشبلی уехать отсюда و чем уехать отсюда поставить в Африке свою работу чем здесь у себя.
عین زمان این صاحب کاری تاجیک در روسیه شرکتی سمارت هاوس را مدیریت میکند که با ساختمان خانه های هوشمند مشغول است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ترس افزایش طلاق و نیمیتیم شدن کودکان حکومت کلوب را وادار کرده است تا برای به افاق آوردن اویله های نااستوار چاره اندشان. سال به سال در این شهر شماره اویله هایی که از هم جدا می شوند افزایش می یابد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هر روز در دادگاه شهر زن و شوهری را می بینید که بعد از مدت کوتاهی زندگی یک جایه 5-6 سال باز با هم جنجال و دعوا دارند و از دادرس می خواهند آنها را جدا کند. در طرف دیگر کودکانشان دامن مادر را گرفته گریه و ناله دارند و یا از پدر می خواهند که جدا نشوند و به آنها بماند. گاه جنگ و کشمکش و دشنام و غوغا را می بینند و ماموران میلیسه را که خویشاوندان دو طرف را با داد و فریاد از هم جدا می کنند. خیرالله امان‌الله شهردار کلوب چند پیش در یک نشست خبری گفت سپارش داده است برای پیشگیری از این گونه حادثه ها و مانع شدن به طلاق و جدایی چاره های ایلاوگی اندشند.
برای اونه که امور ما هم خیلی فقط تماشا نکنیم، ما اینو چند بار پروژه هم دادیم، ما باید الان خیر ادرس نه بدونیم که در کدام محله ها در کدام کوچه اویلو هستن که احتمالیتی برهمخوری همین اویلو زیاد است، قطعی اونو کاربری کنیم.
گفت او. خیرالله امان‌الله افزود فهرست معیوبان و یتیمان در شهر در روی میزش هست و میخواهد عین فهرست اویله های نااستوار را داشته باشد تا راه برای از بین بردن نفاق در این اویله ها را پیدا کند.
هممون صاحب اویله هستیم، یک بار بر هم نمیخرد، در کوچه، در کدام قشلاق، در کدام گذر، کدام اویله اویله نااستوار هستند میدونیم نمیدونیم. رئیس کوچه، وکیل کوچه، رئیس محله، آیا نمیدوند که همین اویله در جایم جنگ خرخشه خصومت هایی بغیر رو همین برهم میخورد؟
افزود رئیس شهری کلوب. سبب های افزایش طلاق و جنجال و دعوا در بین جفت ها در شهر گوناگون بوده است. کنجمو مجیدا و معاون رئیس شهری کلوب میگوید مهاجرت کاری یک سبب زیاد شدن طلاق در شهر است. از این شهر هم مثل دیگر منطقه های تاجیکستان هزاران نفر به روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسر روس می گیرند و با زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کنجمو مجیدوا گفت از روی حسابات های اداره ثبت اسناد رسمی اکثر زنانی که با حکم دادگاه جدا شده اند همسر سابق مهاجری کاری هستند.
بعد سبب دویم وقتی که ما تحلیل کردیم، سبب دویم همین بیشتر جداشوی اویله ها از شخصانی هستند که به روسیه سفر کردن. اکثریت جداشوی اویله ها بیشترش از همین سبب است.
گفت او 204 اویله سال 2018 از هم پاشیده اند. سال 2017 در دادگاه کلوب حکم جدایی کمتر از 150 اویله را صادر کردند. بعضی از مردان منطقه با این هدف از همسرانشان جدا شدند که در روسیه با زن دیگر ازدواج کنند و شهروندی بگیرند. اما نهایت کار جدایی از خانواده بوده است. صعبه ساکن کلوب یکی از چنین زنان است. او روز 24 فوریه آشکارا در این باره با رادیو آزادی صحبت کرد. حالا صعبه برای تأمین فرزندانش در یک آشخانه کار میکند و به گفته خودش سرسان و سرگردان است. افزایش طلاق نه تنها خاصی کلوب بلکه دیگر مناطق تاجیکستان است. زندگی یک جایه چند اویله در یک حولی، کم بزاعتی، ازدواج های برمحل، افزایش توقف فرزندان از چند عامل است که به جدایی در بین جفت ها مساعدت کرده است. در تاجیکستان سال 2018 بیش از 8000 خانواده از هم جدا شدند و بسیاری از آنها یک یا دو فرزند داشتند. حالا در کلوب می خواهند با کارهای فهماندهی پیش راه طلاق ها را بگیرند، کارهایی که معمولا نیست چی نتیجه می دهد؟
حدود 60% شهروندان نو قرقیزستان را در این سال زادگان تاجیکستان قرقیزهای محلی تشکیل دادند. این تنها بخشی از روند بزرگ مهاجرت تاجیکستانی هاست که طی سالهای استقلال مشاهده شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سورونبه جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 20 فوریه چند قرار را مربوط به پذیرفتن و به شهروندی قرقیزستان و محروم کردن از شهروندی این کشور را صادر کرد. موافق قرار نشر شده در سایت پرزیدنت قرقیزستان، از 84 نفری که شهروندی قرقیزستان را پذیرفتند، 535 نفری آنها زادگان تاجیکستان، متناسباً قرقیزهای محلی از ناحیه‌های مرغاب، لخش، اسفره و نواحی دیگر بودند. طبق معلوماتی که درباره این شهروندان ارائه شده است، گفته می شود که بیشتر آنها در قرقیزستان زندگی و اقامت می کردند. این نشان می دهد که آنها در قرقیزستان سال اول نیست که بسر می برند، بلکه روند طولانی به دست آوردن شهروندی را پشت سر گذاشتند. چند پیشتر برخی از قرقیزها در صحبت به رادیوی آزادی گفته بودند دلیل اصلی کوچیدن آنها شرایط سخت اقتصادی و نبود رشد در آینده در تاجیکستان بوده است. در وطن تاریخ صرف نظر از مشکلات های ابتدایی، قرقیز های محلی برای خود امکانات بیشتری را می بینند. رازق صادقوف یک از هزار تاجیکستانی است که می خواهد از روی برنامه روسیه کوچانیدن هموطنان شهروندی روسیه را به دست بیاورد و در این کشور کار و زندگی کند. او میگوید
من دانشگاه روسیه رشته اداره دولتی فکلته اقتصاد را ختم نمودم. در تاجیکستان جایزه داری رشته جودو و نامزد به استاد ورزش بودم و فکر میکنم برای به دست آوردن شناسنامه روسی بعضی برتری ها را دارم.
حالا موقتا در یکی از باشگاه‌های ورزشی مسکو به صفت مربی کار می‌کند. می‌گوید که بعد از به دست آوردن شهروندی روسیه امکان زیادتر برای مشغول شدن با کار دوست داشته پیدا می‌کند. سال تا سال تعداد شهروندان تاجیکستان که می‌خواهند در روسیه کار و زندگی کنند بیشتر می‌شود. در 11 ماه سال گذشته یک از 3000 خانواده عبارت از 5500 نفر حق رفتن به روسیه را بر اساس برنامه دولتی کوچانیدن دریافت کردند. اگر آمار ارائه شده را به شماره روزهای سال تقسیم کنیم، چون این نتیجه به دست می آید که هر روز کشور را از روی معلومات رسمی حدود 16 نفر ترک می کنند. کارشناس ساحه مهاجرت پروفسور رحمان الماسوف مهاجرت عموی تاجیکان را در دوره نو به دو دوره تقسیم می کند. در زمان جنگ شهروندی که آن زمان 600 هزار پناهنده کشور را ترک کردند و دوره بعد جنگی که تاکنون ادامه دارد که شماره مهاجران مهنتی بیرون از تاجیکستان از 750 هزار تا 1.5 میلیون نفر گفته می شود. الماسوف گفت
وقتی مردم می روند و اونجا ریشه های خود را گسترش می دهند و این ریشه ها متناسبان پیش از همه خیش و تبرهایشان را دعوت می کنند.
کارشناس شعبه مهاجرت و سیاست مهاجرت اینستیتوت تحقیقاتی و اجتماعی و سیاسی اکادمی علوم روسیه ظفر وزیروف بر این نظر است که مهاجرت و هجرت اهالی تاجیکستان ماهیتا سرباره اجتماعی دولت را کمتر می کند، زیرا اهالی کشور با سرعت می افزاید و برای این شاید خود حکومت هم منفیت دار باشد. به صفت عامل های اساسی مهاجرت، این کارشناس دلایل اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی و سیاسی را نام برد که در سالهای اخیر به نظر می رسند. فرار مغزها را وزیروف یک پدیده طبیعی می داند که مشکلات برای اقتصاد می آفرد. بجز روسیه، در سالهای اخیر بسیار از تاجیکستانی ها تلاش می کنند با دریافت کردن پناهندگی سیاسی به کشورهای اروپایی بروند. روند اساسی مهاجرت به اروپا سال 2015 بعد غیرقانونی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان شروع شد. به این ترتیب روند مهاجرت در جامعه تاجیکستان هرچی بیشتر سرعت میگیرد. مهاجرت مهنتی و آموزشی برای بیشتر قشرهای جامعه جهت مهاجرت و کوچیدن به روسیه در قدم اول است. دولت مثل مشاهده می شود از فرار مغزها چندان نگران نیست و بیشتر روی واردات مبلغهای مهاجران حساب میکند. در همین حال در سال 2018 تاجیکستان بار اول تامین کننده اساسی مهاجران برای روسیه شد و در این بخش جای اوکراین را گرفت. هر چهارمین مهاجر قانونی در سال 2018 بر روسیه از تاجیکستان رفته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تجاوز به ناموس در 14 سالگی سیوره را انگوشت نمای مردم آدم گریز و گوشنشین کرد و به یک دختری ناامید تبدیل داد. سیوره کریمه امروز 18 سال دارد. در سینه که اکثر همسالانی او برای شامل شدن به دانشگاه و یا عروسی آمادگی میبینند و پی عملی کردن آرزو و نقشه های زیادند، این دختر میگوید یگان آرزو و هدف ندارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. سیوره کریمه 4 سال است که با آسیب عمیق روانی و اخلاقی به سر میبرد. میگوید تا حال خود را برای حادثه های 4 سال پیش مذمت میکند و در عین زمان اعتراف میکند که در آن لحظه های مدهش عملا برای حمایت خود کار کرده نمیتوانست. با گفتهاش خواننده سینفی هشتمی دهه بود. روزی از درس برمیگشت و جوانی 19 ساله ساکن دهی همسایه با بهونه اینکه او را سری راه تا خانه خاله اش میرساند با ماشین سوار کرد. ماشین تا کناری ده رفت و اینجا به ناموس سیوره دست درازی کرد. سیوره میگوید جریان حادثه ها را دقیق یاد ندارد، چون که در راه یک نوشاکی استعمال کرد و او را با گفتهاش بیهوش و بی اختیار کرد.
ما بعد عقلم گرفت، هم خیلی کار شدگی، من فقط خانه تاپ توریک نمیشتم، نمیخواستم هم کسا بینم، فقط دلو میچکن اینجا ما میکندم، گیره میکندم.
حادثه زمانی رخ داد که مادر سیوره در مهاجرت بود و او در تربیه بیبی و تقاهایش قرار داشت. زیر بار ترس او به کسی در خونه هم لب نکشد، ولی تغییرات در حالت و رفتار سیوره از چشم نزدیکانش دور نماند. با آشکار شدن حادثه و پس از تشخیص این دختر مورد فشار و ملامت نزدیکان و اطرافیان قرار گرفت.
اوش تقاهایم کتیم گب نمیزد، یا چی میشد برو برو همه گفتن. خای وورم ناموس شو میمدن کی یاد برم برای چی میرن میگه خای جیانی همه هم خیلی شده دیگه توقت کده نمیتونستن که خای مرا گنده ارکا کلون کده گیم با ابرو بچی خیلی شنو دل شو موندایم.
بعد از این سیوره ترک مکتب کرد، چون دیگر تحمل نگاه های نفرت آمیز همسالان رو نداشت. با گفته اش در مجلس دختران در مکتب به مثال زنده برای تبلیغ برگردانیدن جوان دختران از بیروهگی تبدیل یافت.
مکتب دا معلمو داشت در مجلس گفت میزنن من طلب و دختر رو اپشی مجلس دختر رو میشه میگفتن که خیر هنگی همون نشوین همون دختر هم خیلی شد بعد دیگه نرفت. من کتی همسایه در بدای خیلیم گپ زدن دیستم.
ملامت و سرزنیشی نزدیکان نگاه های تحقیرآمیزی همسایه ها و انگوشتی اشاره همسالان باعث گشت که او یک مدت از جای زیست فرار و چند مراتبه هم قصد خودکشی کند. بله، بازگشت بلافاصله مادر از مهاجرت دختر را دوباره به خانه برگردان. حالا نزدیکان این قربانی نورس تجاوز از آن پشیمانند که از ترس بی‌آبرو و بی‌بخت شدن دختر سری وقت به پلیس و مقامات شکایت نبردند و طلب مجازات شدن مرد تجاوزگر را نکردند. گوزال کریمه و مادر سیوره میگوید وقتی از این حادثه آگاه شده از مهاجرت برگشت و به خانه جوان تجاوزگر رفت، پیوندان او تولا کردند که از این جنایت لب نکشویند و بر عوض وعده دادند که وقتی سن دخترش به ازدواج رسید او را کلین خواهند کرد. اما این انتظاری آنها نتیجه نداد و بعد از 4 سال گفتند که نیتی کلین کردن سیوره را ندارند. گوزال کریمه و میگوید
او چشم خدسنی دادر و میگه که دختر خودش بیره سینفی 7-8 تا همی گپ گام میزنی.
این مادر میگوید خوب میدوند که در چنین حالت بسیاری ها خود او را گناهگار میدونند که نتوانست دخترش را خوب نگاه و بین و تربیه کند.
من هم خودم گناهگار است میکنم که من خسته فرزند و پرتفته رفتم که یه دهن نون میوم یا خونه میگیرم یا چنی میگیرم فرزندم صغیره نمونه گفتن. لیکی دختری با همی فریم در غلطی.
مورد های تجاوز این دختران نابالغ در تاجیکستان به استثناء حالت های مثل کشتار عمدتاً کم آشکار می شوند. زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها از آن می ترسند که در نهایت امر نه مردی آزار دهنده بلکه خود قربانی جنایت سنگین اخلاقی مورد سرزنش جامعه قرار می گیرد. به گفته حقوق شناسان مسائل زنان در تاجیکستان اکثرا والدین در چنین حالت با امید آن که آینده دخترشان نسوزد و هم آبروی خود آنها نرود جای شکایت نمیبرند و تلاش میکنند با بعضی راه‌ها این کار را خاموش کنند. اویلادار شدن با جوانی تجاوزگر هم در برخی حالت ها همچون راه مصالحه بین خانواده ها استفاده می شود. مدینه نظاموه حقوق شناسی سازمان جمعیتی غمخوری که با زنان کار میبرد میگوید
بیشتر همه معلومه که امی اویله هایی که کم بزواتن فرزند های همو هم خیلی می شود. هست اویله هایی که مثل اویله های تیج سروتمند خودشون هم مراجعت نمی کنند. برای اینده دخترشون خب بودن من دختره که بعد اینده شون می تن.
ولی چونین برخورد باید تغییر داده شود. می گویند فعالان حقوق سازمان ملل متحد در چندین دعوت هایش تجربه پنهان کردن حادثه تجاوز و به مرد آزار دهنده اویله دار کردن قربانی را محکوم کرده گفته است که با این عمل زنی آسیب جسمانی و روانی دیده تمام عمر اذیت میکشد. در تاجیکستان تجاوز به ناموس جنایت سنگین به حساب میرود و برای تجاوز نابالغ تا 14 ساله از 12 تا 25 سال و حتی حبس یک عمری پیش بینی شده است. بر اساس آمار رسمی در دو سال گذشته در تاجیکستان حدود 30 مورد تجاوز به ناموس نابالغان ثبت شده است. در عین زمان در 9 ماه سال گذشته 62 حالت علاقه جنسی با شخصی به سن 16 نرسیده به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان طرح قراری را تهیه کرده است که جوانانی که از حساب پولهای بودجه در آموزشگاه و دانشگاه ها و یا خارج از آن تحصیل کردند موظف خواهند بود نه کمتر از 5 سال در جای کاری که حکومت را خط می‌دهد کار کنند. در صورت سرپیچی پرونده به دادگاه می‌رود و خرج دولت برای تحصیل زوراً ستانیده می‌شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. جوانان می‌گویند جای‌های کاری که دولت به آنها پیشکش می‌کند معاش خیلی کم دارد و آنها نمی‌توانند 5 سال در آنجا کار کنند. رجب علی سنگوف رهبر شعبه تأمینات حقوقی و کاتبات وزارت علم و معارف تاجیکستان روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت جوانانی که از حساب بودجه دولت در داخل و یا خارج کشور تحصیل کردند عهده دارند که نه کمتر از 5 سال به جای کاری که طبق راه خط به او پیشنهاد می شود حاضر شده کار کنند. او گفت
شهروند از حساب مبلغ گذاری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های تحصیلات طوری رایگان یعنی که بی پول براه مانده شده است صاحب اختصاص میگردد وای عهده‌دار میشود که در صورت داخل شدن یعنی که به گروه های بودجوی او باید پس از ختم مؤسسه تحصیلات عالی میانه و اون که تحصیلات عالی کردی به جای پیشنهاد گردیده نه کمتر از 5 سال در فعالیت داشته باشد.
این مقام وزارت علم و معارف گفت در غیر صورت خراجات دولت برای تعلیم موافق هر اختصاص حساب شده توسط دادگاه این پول از دانشجو رویانیده می شود.
لیکن اینه که اونایی که خط میکنند به طور بودجوی مسئله تحصیلات میانه و عالی کسبی به جای کار حاضر نمی شوند و با نظر داشت اون که قبلن که پیش از داخل شدن با اونها شرنامه قرارداد به امضا رسانده می شود و موافق قرارداد عهد شکنی کرده به جای تعیین شده مقرر شده حاضر نمی شوند و البته اونها باید مبلغ تحصیل و بودجه مؤسسه تعلیمی که در اون تحصیل کرده صاحب اختصاص گردیده است برگرداند.
بنابر گفته این همصحبت ما خرج دولت برابر به نرخ شرطنامه‌ای همان اختصاص حساب می شود که جمع در 4-5 سال تحصیل نه کمتر از 17-20 هزار سومانی است. وزارت علم و معارف عهده‌دار شده است که لایحه قرار درباره تصدیق قاعده های برگرداندن مبلغ های بودجتی از حساب متخصصان جوان که طبق راه خط به جای کار حاضر نگردیدند تا ماه می تهیه شده به حکومت ارسال شود. تا به حال نیز حادثه های الهیده ستانیدن پول تحصیل از دانشجویانی که از کار کردن در جایهای مقرر کرده حکومت سرپیچی میکنند وجود داشت، اما با قبول این قرار از سوی حکومت این کار شکل سیستماتیک میگیرد و همه آنهایی که از پول بودجه تحصیل کردن زیر نظارت خواهند بود. جوانان از شمار آنهایی که در داخل و خارج تاجیکستان از پول بودجه تحصیل میکنند میگویند آنها حاضرند موافق بر راه خطایی پیشکش کرده حکومت کار کنند، اما با معاشی که به آنها پیشنهاد میشود زندگی کرده نمیتوانند. هم صحبتان ما میگویند بهتر است جای کاری خوبتر یافته پول تحصیل را به دولت بازگردانند نسبت به آنی که 5 سال در فقر و بینوایی به سر برند. صحبت الله عالموف جوان تاجیکی 2 سال پیش از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان فارغ شد میگوید پس از ختم به او برای کار در یکی از دههای دوردست ناحیه لخش راه خط داده شد، ولی او در آنجا امکان کار کردن را نداشت. او گفت
معاش میخواستگی من 9000 سومون تای حضورش با معاش بادم قبول شد که قبول با کم ترزید تکنه جمع کنی برای چیزی دل خوی خدا.
این هم صحبت ما میگوید اگر برایش جای کاری مناسب تره بغیر از ناحیه لخش پیشنهاد نشود بجز از پرداخت مبلغ تحصیل در دانشگاه چاره ندارد. در همین حال برخی از حقوق شناسان میگویند تاجیکستان خود را دولت اجتماعی اعلان کرده و تحصیل رایگان را نیز کفالت داده است. از این رو شرط گذاری و به شکل جبران کردن خرج تحصیل از شهروندان مغایر به بند اجتماعی بودن دولت تاجیکستان است که در کنستیتوسیا ذکر شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم به شنونده بسیار گرامی. مجله مهمانی آزادی رو روی موج رادیوی آزادی میشنوید. من زرنگزی نوروز شو هم امروز در این نشر مجله همراه شما و مهمانی گفتاری ما هم سیاستمدار سرشناس تاجیک سیف الله سفرف، سابق معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان است. سیف الله سفرف که ماه پیش از وظیفه برکنار و بازنشسته شد، از نظام فعلی نفقه در کشور راضی نیست. به اندیشه او نفقه ای که امروز برای یک منصبدار معین میشود حتی به قبل برای سیگاری او نمیرسد. سیف الله سفرف در نخستین صحبتش با رادیوی آزادی در برای سفرش به ورشو و شکست مخالفین و احتیاطکاری برخی از منصبداران گفت. اما قبل از شنیدن این صحبت ویژه، ما حالنامه سیف الله سفرف را میشنویم.
سیف الله سفرف، سابق جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، 12 نوامبر سال 1963 تولد شده است. سال 1971 مکتب تحصیلات عمومی رقم 16 در ناحیه کلوب را ختم کرده است. سال 1976 فاکولته تاریخ را در دانشگاه ملی ختم نمود. نامزد علم های فلسفه است و سال 1982 رساله علمیش را در اینستیتوت فلسفه اکادمی علم های شوروی سابق حمایه کرد. سال 1976-1977 خادم کلون علمی اینستیتوت فلسفه، سال های 1978-1979 محقق اینستیتوت فلسفه در شهر مسکو بود. از سال 1995 تا 1998 مشاور کلونی پرزیدنت تاجیکستان اوید با رابطه با جامعه و مناسبت های بین المللی و سال‌های 1998 تا 2001 جانشین رهبری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بود. سال 2001 جانشین دایرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تعیین شد و تا سال 2019 در این سمت فعالیت کرد. اویلادور صاحب 6 فرزند است.
تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی. نخست می‌خواستیم بگویید که بعد این نفقه چی احساس دارید؟
انتظار بودم که باید به نفقه می‌رفتم. از این سبب روحان خیلی تیار بودم، موافق همون طلبات قانون‌های دولتی از سالی که 63 در آمدم. علاقه در فکرم بودم که تستر نفقه روام تا اینکه آزادتر با بعضی کارهای دیگر مشغول شوم. و والا خودم رو خیلی خوب احساس میکنم.
دوره بازنشستگی تو لوستو
چخیل میگذارم؟ چی نقشه ها داره شده؟ ما اصلا بازنشستن نمیشوم به فکرم، چون که همه وقت کارم پیدا هستم در تربیه نسل نوی سیاست چناسان اشتراک ورزیدیم که 5 شاگردم حالا نامزد های علم شدند، بعضی هاشون علاقه به سوی دکتر رفته استادند. ما علاقه همچون پروفسوری مثلا دانشگاه یا یک کارمند یگان اداره دیگر در اساس شرطنامه می توانیم که خدمتی وطن را کنیم.
اصلا استاد، خب سببی برکناری تو معلوم است که دیگر نفقه است، اما سر و صدای هم کم نیست که میگویند شاید حضور شما در تمام نشست در ورشو و بعضی اظهارات های زمانی همین نفقه شما رو کمتر تیزون.
با فکرم این اساس ندارد، اگر این کار هم میشد بر وقتر میشد. ما 3 نفر یک یک بار رفتیم با نفقه، هم دایرکتور مرکز و هم معاون اقتصادی، یعنی همه ما یک جای رفتیم. و 2 نفر دیگر در ورشو نبودند، نه پیشتر معلوم نبود در این موضوع. ما و دایرکتور البته انتظاری داشتیم، چون که سن سال ما نفقوی بود.
در ضمن در رابطه به همین سفرتون، برخی ها از شما برای اظهارات های دوگانه تان انتقاد کردند، از جمله در رابطه به همون وعده حوف که بعدن گفته شد این یک مهربانی تاجیکانه بود.
به مثل یک جامعه هر یک انسان هم به خودش یک مخالف دارد البته، و این طبیعی است. و نسبت اون چی که من دعوت شده گفتم، این گپ من نبود، این در وسایل اخبار یوم چاپ شده بود 24 آگوست و من همون رقم را گفتم، یعنی از خودم چیزی نگفتم. و نسبت اون که گویا ما وعده دادیم، گویا ما با مکالمه دعوت کردیم و غیره به هر کس میگن، همه اونها رو من روز دیگر در رادیوی آزادی شهر داده بودم، لیکن من هیچ وقت نگفتم که مکالمه سیاسی را مثل سالهای پیشین که بودن سر گیریم. بعد در یک جلسه دیگر برای اونها هم پیام دولت تاجیکستان دادم که آنهایی که رهگومند، آنهایی که پشیمانند میتوانند به وطن خودشان برگردند. آنهایی که یگان جنایت نکردند رهگوم زدند، برای تبابت رفتند و در دستی مثلا اپوزیسیون غلطیدند، اونها رو ما دعوت کرده به وطن باید بیاریم.
چرا فکر میکنید استاد که سالهای پیش امکانی میکنم وجود ندارد مثل همین
دارد؟ اون زمان دو قوای بزرگ حربی سیاسی بود، حالا این گونه حالت وجود ندارد. گفته شنید با قواهای معین سیاسی که حزب یا حرکت هستند یگان چیز هستند با آنها صورت گرفتنش ممکن است. لیکن از اون موقعی که گروه 24 دارد مثلا این خیلی وقتی صحبت کردن نه بی‌معنی است، چون که نه سوادی سیاسی دارن، نه فهمیشی سیاسی دارن و نه دلشون به وطنشون میسوزد.
خب تشکر استاد، همیشه شما در سطح معاونت فعالیت میکردید و در رده اول بیم قرار نداشتید. چه فکر میکردید که اگر بالا روید پایین آمدن مشکل است؟
من فکر میکنم که وظیفه من با تصمیم پرزیدنت باید که تعیین کرده میشدم. دویوم که بودم پس دویوم جای من بود. من بر جای یکم بودن در هیچ جا دعوا نداشتم. در همه حالت من کوشش میکردم که وظیفه بزیمه من گذاشته شده رو درست ادا نمایم.
سوال زیاد که در مرکز استاد فعالیت داشته، به نظرتون حالا کدام گروهی همین تحلیلگران برای ما بیشتر ضرور است و کمبود داریم در همین مثلا؟
بسیار سوال خوب. متاسفانه من از سطح حاضره تحلیلگران راضی نیستم و از سطح عموما کارگزاری در همین ساحه هم راضی نیستم، چون که اونها یک مکتب خاص ندارند. برای ما هم سیاست شناسان هم اقتصاددانانی تحلیلگر خیلی لازم است، مخصوصا در مسائل حربی و امنیتی تحلیلگران خیلی ورزیده لازم هستند که توانند موازنه را نگاه دارند، از موقع خودشان وظیفه خودشان نترسند. اینش خیلی کم بود، اونها احتیاط کار هستند خیلی هم.
ولی در هر صورت استاد، بود حالتی که برای بیان یکان نظرتان شما گپ شنیده باشید، یکان مشکل ایجاد شده باشد برای شما؟
یک بار همین خیلی بود، از دستگاه یک مکتوب آمد که در اونجا نوشته شده بود که گویا من از نام حکومت گپ زدم. این یک 10 سال پیش بود، لیکن من نطقی عینا نقل شده هست در گراماتیکا از همون استفاده کرده بودم، یعنی سخنی یک کسی را گفتم که او گفته بود که حکومت همین خیلی میخواد و ما جواب نوشتیم که میبخشید همین فرقی بین نطق عینا نقل شده را عنیق کنید، بعد مرحمت ما اراده قبول میکنه باشد نی دیگر. این قدری که میگویند که گویا از دستگاه فشار میارند، از دستگاه این کار میکنند، همین کار من در همین خلال سالی کارم ندیدم که یکان بار به ما فشار آورده باشد. همین آزادی سخن در مرکز ما به هر حال بود همه وقت. تعریف زیاد هم نمی کردیم، هیچگاه اجازت نمی دادیم که حکومت ما رو تنقید کنند. به هر حال ما کوشش میکردیم که همین واقعیت شد، چون که مردم به ما باور کنند.
برخی از مقامداران به هر حال آشکار و پنهانی برخی شکرار میکنند که مثلا بدون رشوه در شرایط فعلی نمی شود زندگی کرد و تمام نقشه هایی که دارید یک نفر عملی کرد. شما این همه سوال ها از کدام حساب زندگی میکردید و اصلا با معاش زندگی میکردید یا یکان کار دیگر هم داشتید؟
خوشبختانه یا که متاسفانه من یکان منبع درآمد دیگر نداشتم. در وقتهایی که مشاوری پرزیدنت بودم در اون سالها بیشتر اویله من کار میکرد، در بازار میشیش با دخترانم نون میکردن میفروختن، یکم تجارتی از این کلان ما نداشتیم هیچ وقت. معاش من نمیگرفتم همچون مشاور پرزیدنت، 3-4 من نگرفتم. خیلی عجیب بود که من عقلم بیرون برآمده دیگر نمیتونستم، سهر میامدم بیگو میرفتم خونه و در حزب هم که کار میکردم در اونجا حتی هم معاش خودم هم نمیگرفتم، چون حق ازاگی نبود در حزب ما در همون زمان. و بسیار خرسندم شده بودم که جناب عالی رئیس حزبمون فهمیدن که چگونه من وضعیتی وزنین اقتصادی شاید دارم. برای همین منو گرفته به مرکز تحقیقات استراتژی فرستادن تا کمکک نفسم راست شود. لیکن اینجا هم آش کلان نبود، اساسا من درس میدادم، من پول پروفسوری آورده با کارمندان هیچ تقسیم میکردم، باز حتی دیگر ماشین حتی در دوره حزبم نداشتم، مشاورم نداشتم و در اینجا هم نداشتم. خونه که دارم و وایم از با شرافت جناب عالی صاحب شدیم و در همون زندگی میکنم تا حاضر.
به هر حال برای شما هم برای کدام اجرای کدام کاری رشوه پیشنهاد کرده بودن یا دارید که برای مثلا
در دوره حزب خیلی زیاد بود، که من از حد زیاد در این مسئله از حد زیاد حساس هستم و با اون آدم ها را دیگر اونم به نزدیکی نگذاشتم. خوشبختانه در جایی که حاضر من تا حاضر کار کردم بعد حزب، این جایی نبود که اصلا یکون از یکون جا یکون چیز گیری.
استاد انتخابات نزدیک است، پیش بینی شما چی است؟ به نظر شما چه تغییرات و احتمال است که در این دوره رخ دهد؟
من البته منطق سیاست و منطق تاریخ رو حس میکنم، میفهمم و نسبت انتخابات اگر گویم که همین فلان آدم 75% میگیرد یا 76% میگیرد یا 74% میگیرد، مثال یعنی که همین با سوسیولوژی مشغول شدگی هستم و افکار عامه رو بسیار خوب حس میکنم. از این سبب من فکر میکنم که در تاجیکستان بسیار آرامانه انتخابات همان میگذرد، یکون تغییرات جدی که مردم میخوان در اطراف آن آوازه و دروازه کنن نخواهد شد، همش خوب میشد و اپوزیسیای شکست خورده ما که سال گذشته در ورشو به طرز قاطعانه گرچند بسیاری ها نفهمیدن ماهیت این مسئله را، من در آخر سال در جنبست گفتم که اپوزیسیا به نهایت سخت شکست خورد، حالا دیگر همون حالت گبزنی ندارد. یک نفر از عربستان سعودی است، از کجا است نمیدونم، محمد اقبال صدرالدین و یک سید یونس استرابشانی گپ میزنند. داداجان عطاولو که مثلا توبه کرد و گفت که در نزد خلق خودم عذر میخواهم و چند نفر دیگر که حالا اونو خودشون هم در ورشو در وقت دیدن من همشون بغیر از کبیری توبه کرده بودند. حتی محیدین کبیری هم گفت که گپ شما درست است، چون که من گفتم که سردار همه تو هستی همینجا در همین کارهای که شده ایستادن، همون اظهارات منم اول وای گفته شد و بعد اینها که دولت تاجیکستان چه خیلی که بعضی ها آوازه میکنند دولت دیکتاتوری نیست. البته وسایط اخبار عمومی همسایه ها و غربی هم روسی هم اندیشه های خیلی زیادی پیشنهاد میکنند، لیکن البته این به تصمیم خودی پیشوای ملت پرزیدنت کشور ما وابسته است که اون کس چی تصمیم میگیرند. در این موضوع باید آوازه و دروازه بیهوده نشود و جامعه تاجیکستان را به دو قسم و سه قسم تقسیم نکنیم.
استاد خب یک سوال دیگر، همین محدودیت ها زیاد است، مردم میگویند البته در پی این تغییرات ها در چند قانون، و شما به عنوان نه یک منصب دار گویید، به عنوان یک شهروند در فضای همین سیاسی و اجتماعی همین محدودیت ها رو احساس میکنید؟
من خودم را بسیار آزاد احساس میکنم به خاطر اینکه نسبت قانون های خودم را احترام دارم.
اصلا همین سالهای اخیر بچه های الیتا و همین منصب دارون شما در رسانه ها میبینید زیر نظر مطبوعات قرار دارد و با هر حادثه ها اسمشون رسانه‌ای میشود، از جمله صدمه، نمیدونم ماشین رانی، اما در برای بچه های شما ما به هر حال حالا چیزی نشنیده ایم.
فرزندای من اصلا ماشین ندارن، من اونا را نماندم، گفتم بجای این بیاید یکان زمین گیریم، درخت شنانیم، در زیر اون فرزندای شما هم اتون چرخ زنن، من خودم که نفقه رفتم در اون باغی شما چرخ زنیم، این بهتر است نسبت به اون که شما ماشین میگیرید. یک پسر من است و کارش همی ساعت 6 میبرد، ساعت 8 شب میدارد. دیگر پسرم کمتر سلامتیش خوب نیست، او در خونه است، دویم قطی مادرش است، یاردمچی مادرش است، دخترم خیرکتش در روسیه است و شوهرش قطی دیگرش در وی اسپرانک است در اکادمی علوم، دیگریش در اتفاقی کسبه کار میکند، حقوق شناس.
خودی نفقه شما چقدر است اگر مخفی نباشد و میتونید با اون زندگیتون در همین زمانی بازش است اگه شما پیش برید، یا به هر حال بازم تکه میکنید به نیروی فرزندان؟
در مسئله نظام نفقه روی راست پارلمان همین گپ گفت، چند جای دیگر هم گفتند و نظام نفقه ما پر ویران شده است و من طرفدار این نظام نفقه خودم نیستم و در مرکز تحقیقات استراتژی هم دو سه کنفرانس گذروندیم، این مسئله تحلیل کردیم و خلاصه اومدیم که البته من چون پروفسور هستم حاجت به اون نفقه ندارم، تو وقتی که هستم البته کار میکنم، لیکن بسیاری از ادمای حربی هستند، ادمای امنیتی هستند که خیلی جوان به نفقه میروند و اونها نمیتونن که درس دهن، اونها بسیار عذاب میکشند، اونهایی که نفقه شون کم است. حتی وزیرها، مثلا یک وزیر 25 سال کار میکند میگیرد 500 سومون و عادت کرده است با زندگی کمی بهتر، لیکن یک یک بار میافتد در همین چقوریه که گفت روی خوب پولی سیگارش نمیشه، نفقه من نگرفتم تا حاضر.
تشکر از سیف الله سفرف، سیاستمدار تاجیک و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و تشکر از شما هم شنونده ای عزیز که طول این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. مجله مهمانی آزادی رو روی موج این رادیو میشنیدید و من زرنگز نوروز شاه طول این برنامه با شما بودم. تا گفتاری بعدی ما، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
وطن هم چو جان دوست دارم تا فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد
سلام شنوندگان عزیز و مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول اصلاحات بعد سرمایه گذاری امریکا میگوید تاجیکستان برای جلب سرمایه گذاران هوسمند است اما در گذراندن اصلاحات کوتاهی میکند دلار باز کمچین شد صاحب کاران در تاجیکستان از کمبود اسعار خارجی شکایت دارند
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید
مقامات در شمال تاجیکستان اموال شرکت امید 88 یکی از شرکت های در گذشته پیشتاز تجارت سوزیشواری را به مزایده گذاشتند این اموال از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزیشواری در شهرهای خوجند و بستان و ناحیه سپیتمن ولایت سغد عبارت است و از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سامانی نرخ گذاری شده است منابع آگاه بر رادیوی آزادی گفتند که مزایده روز 25 فوریه برگزار شد ولی تفصیلات در دست نیست در آگاهی مزایده گفته شده است پولی که از سودای اموال شرکت امید 88 به دست می آید به صورت حساب نیروگاه راغان گذرانده خواهد شد رجب علی آدینایف رئیس شرکت امید 88 ماه اکتبر سال 2017 دستگیر و بعداً به 24 سال زندان محکوم شد در اول مقامات او را برای برنگرداندن بیش از 170 میلیون سامانی پول ساختمان نیروگاه راغان که وزارت مالیه همچون قرض به شرکت زیر رهبری او داده بود عیبدار کردند سپس به پرونده او دزدی مالکیت دولتی و اسرافکاری هم ضم شد یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان گفته است که در این منطقه 6000 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شدند ولی در اصل شماره بیکاران به مراتب بیشتر است نشست خبری فیضوف آخری هفته گذشته در شهر خاروق برگزار شد غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس بدخشان روز 24 فوریه به رادیوی آزادی گفت اعتراف کردند که آمار رسمی بیانگری واقعیت نیست در اصل شماره بیکاران به 30% جمعیت ولایت میرسد همچنان رئیس اعتراف کردند که عین زمان مقامات امکانی با جای کار تامین کردن همه بیکاران را ندارند هم صحبت ما گفت برای تا حد کاهش دادن شماره بیکاران خصوصا در میان جوانان شهر خاروق 100 نفر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغان فرستاده شدند انتظار می رود بهار امسال 100 نفر دیگر با جای کار در محل ساختمان راغان تامین شوند مقامات تاجیکستان میگن که سال 2018 در کشور بیش از 50000 نفر مقام رسمی بیکار گرفتند اما منتقدان میگن این رقم به احتمال زیاد تنها نفرانی را در بر میگیرد که از بیکاری خود مقامات را آگاه کردند وگرنه به گفته آنها سالانه تنها 1 میلیون نفر قابل کار برای دریافت روزی به روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر میروند همه آنها یا از بیکاری و یا از کمی معاش اذیت میکشند تاجیکستان در سال گذشته 2018 به خارج کشور بیش از 40000 تن انگیش صادرات کرده است. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خبر داد که سال 2018 تاجیکستان به ازبکستان و قرغیزستان و افغانستان و پاکستان حدود 44000 تن انگیش سنگ صادرات کرده است که نسبت به یک سال پیش 39000 تن بیشتر است. به گفته حکمت الله زاده تاجیکستان امکان صادرات مقدار بیشتری انگیش را در اختیار دارد ولی در انتقال آن مشکلی پیش آمده است. به گفته وی مشکل در آن است که انگشت تاجیکستان توسط ماشین‌های بارکش انتقال می‌یابد اما هنگام وارد شدن به این کشورها از راننده‌های ماشین‌های بارکش مبلغ بزرگ خراج ستانده می‌شود که در نتیجه این مبلغ به قیمت انگشت تاجیکستان می‌افزاید وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افسوده است حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده و تلاش دارند مبلغ این باج گمرکی و خراج ورود ماشین‌ها را کاهش بدهند
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان برای دریافت سرمایه های بزرگ از امریکا هوسمند هست، اما برای جلب سرمایه گذاران اصلاحات ضروری را براه نمی ماند. دپارتمنت دولتی امریکا در گزارش تازه خود فضای سرمایه گذاری در سال 2018 در مورد تاجیکستان چنین خلاصه کرده است. مؤلفان گزارش محیط تاجیکستان را برای سرمایه گذاران بازار با ریسک بزرگ قلمداد کرده، عین زمان گفتند برای سرمایه گذارانی که تجربه کار در منطقه را دارند امکانیت فایده گرفتن وجود دارد. همزمان در گزارش به چند مشکل و ضعف اقتصادی تاجیکستان اشاره می شود که مانع جلب سرمایه گذاران شده است. موضوع کروپسی در تاجیکستان بخشی از این گزارش است. مؤلفان نوشتند در تاجیکستان قانون ضد کروپسی قبول شده است، ولی اجرای قانون انتخابی صورت می گیرد و در مجموع مبارزه با کروپسی در میان منصبداران پرثمر نیست. حکومت تاجیکستان از شرکت ها طلب نمی کند تا در داخل خود کودکس رفتار را قبول کنند که خریدن منصبداران دولتی را منع کند. تعقیب برای رشوت خوری در تاجیکستان در نوبت اول انگیزه های سیاسی دارد، گفتند مؤلفان. اقتصاد تاجیکستان در عموم در این گزارش خیلی آسیب پذیر از شاک های بیرونی تصویر شده است. گزارشگران آمریکایی نوشتند در پی رکود اقتصاد روسیه از سال 2014 زیر تاثیر افت نرخ نفت و تحریم ها انتقال پول از آن کشور به تاجیکستان کاهش یافت. مؤلفان می نویسند اداره انداز برای پر کردن بودجه و رویپوش کردن دفیسیت شماره سنجش ها را به مراتب افزود که باعث به بد شدن فضای صاحبکاری در کشور گشت. بنابر ارزیابی محققان آمریکایی، درآمد شرکت های تاجیکستان در سال های 2015-2016 40% و در سال 2017 12% کاهش یافته است. عالمجان بابایف وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلب سرمایه خارجی سالهای آخر کوشش به خرج می دهد، اما بعضی عوامل ها هنوز هم مانع جلب سرمایه های بزرگ به کشور می شوند. او از جمله نبود شرکت های بزرگ سقوطه را در تاجیکستان یکی از چنین سبب ها دانست.
فعالیت باید سقوطه شود، نه؟ اما با همیشه امکانیتی سخورده کردنی سرمایه‌گذاری کلان وجود نداره. ما سخورده میکنیم یک خیلی بیزنس های خورد و این کارهای خورد و مبلغ های خورد میتوانیم و کنیم هم نمازیر بانک ملی و میکنن برای سخورده ای که ما مبلغ های کلانی سرمایه‌گذاری سخورده کردن میتونیم سگیم نیستنده این یک خوف دارد. وقتی که سورت نیست البته مردم هم توجه میکنند.
در ادامه گزارش دپارتمنت دولتی امریکا گفته می شود تاجیکستان حالا هم امکان پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیای زیر نظر روسیه را بررسی دارد. محققان گفتند در صورت پیوستن کشور به این اتحاد سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در تاجیکستان دشوار می گردد. اگر تاجیکستان برای عضویت در اتحاد درخواست فرستد و قبول گردد، باعث به افزایش باج ها می شود که شرایط پیشبردی سرمایه گذاری شرکت های امریکا را در تاجیکستان مشکل می کند، گفته شده است در گزارش. بنابر گزارش حکومت تاجیکستان در طرح های اساسی بیشتر به سرمایه گذاری از قرض دولتی از چین تکیه دارد. برای مثال مؤلفان از 200 میلیون دلار سرمایه چین برای ساختمان بنای پارلمان نو تاجیکستان یادآور شدند. عالم جان بابایف میگوید اکثریت شرکت های چینی دولتی هستند و بنابر این با کفالت مالی حکومتشان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
شرکت ها سرمایه خصوصی ندارند، سرمایه دولتی است. شرکت هاشون هم شرکت های دولتی. نوارد این دولت سورت میکنند و ها اشتراک میکنند. دیگر کشورها که اینجا بیزنس خصوصی هست اصلا. مواجرهایی که خصوصی هستن اونها البته دشواری میکشن، دولت شما کفالت نمیکرد، ریسک نمیکنن.
سرمایه داران و صاحبکاران تاجیک که بیرون از کشور زندگی میکنند و میل سرمایه گذاری در تاجیکستان را دارند میگویند میزان بلند انداز و بیوروکراتی از حد بیش سرمایه گذاران را دل سرد میکند. طالب منصور صاحبکار تاجیکی مقیم روسیه میگوید برای جلب سرمایه گذاران خارجی از جمله تاجیکان برون مرزی که سرمایه دار و صاحب تجربه هستند، پیش از همه در تاجیکستان یک اصلاحات نظامی انداز ضرور است. هم صحبت ما میگوید به جز از بالا بودن میزان اندازها در تاجیکستان، بیوروکراتیا و طلب سند و معلومات نامه های زیاد از جانب اداره و مقامات گوناگون سرمایه گذاران را دل سرد میکند. او به عنوان مثال از تجربه خود یادآور شد که میخواست در دوشنبه مرکز خدمت رسانه تعمیر و نگهداری لیفت ها را براه ماند.
من بارها خواستم، بارها خواستم که در وطن خود، در کشور خود، یک چون که من که انجینر هستم، خدمات اوید مثلا اون لیفتور مثلا، اما اصلا که من که اونجا خواستم که این رو مثلا با یک بیوروکراتیا یک چیزی که وا خوردن که من گفتم، گفتی روسو که منی دیشیولی، من دیشیولی اویخت اتسودو چیم اویخت اتسودو پاستاویت в Африке свою работу чем здесь у себя.
عین زمان این صاحب کاری تاجیک در روسیه شرکتی سمارت هاوس را مدیریت میکند که با ساختمانی خانه های هوشمند مشغول است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. کمچین شدن دلار در بانک ها و با این بهانه بالا رفتن قرب اسعار خارجی در بازار سیاه باعث نگرانی تاجران و ساکنان تاجیکستان شده است. موافق با قرب معین کرده ای بانک ملی، عین حال 100 دلار آمریکایی 943 سومانی ارزش دارد، اما کارافتادگان می گویند هیچ یک از بانک های تاجیکستان با این قرب دلار نمی فروشند. پاسخ به کارافتادگان یکسان است، دلار نیست. چون و چرا این موضوع در گزارشی همکارم سروینازی روح الله.
علی اکبر سعیدوف یک ساکن شهر دوشنبه دو روز باز برای خریداری همگی 200 دلار در بانک ها را میکوبد، اما تا هنوز موفق نشده است که این اسعار خارجی را به دست آورد. او روز 20 فوریه برای خریدن همگی 200 دلار از بانک ساعت 5 صبح پشت در اولین بانک مالیوی خرد نوبت ایستاد، ولی بعد نوبت پایی 6 ساعته مسئولین بانک گفتند که دیگر امروز دلار فروخته نمیتوانند، زیرا تا او علاقه 20 نفر از بانک دلار خریده است. علی اکبر میگوید پسرش دانشجو و در خارج کشور است و او هر ماه برای خورد و خوراک پسرش پول میفرستد. علی اکبر سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا وقت ما میگوستم اون ادمی پوشه استیموس میکردم که هر ماه من نکیومو همه پیشتر شده تا جیتی پیارو سوا همجه خود دولار تاکی روان کنیشه برای چی دولار تاکی بای دختایی علیش میکنه یا چی رازی بیشت اما دو ماه ما را تاکی روان میتنم در
یک ماه باز در بازار ارز خارجی تاجیکستان دلار آمریکایی کمچین شده است. هدیه خال در سه بانک روز 20 فوریه بر رادیو آزادی گفتند که فروش دلار را در سطح از 100 تا 200 دلار برای یک شخص محدود کردند. ساکنانی که مثل علی اکبر به دلار احتیاج پیدا کرده و یا صاحب کارند برای وارد کردن مال از خارجی به اسعار نقد خارجی نیاز دارند میگویند در این شب و روز دلار خریدن در بانک با آسانی دست نمیدهد. رحمه خان شریف و یک تاجر تاجیک که به تجارت لباس کودکانه مشغول است و از ترکیه مال وارد میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما میخواهیم که وای قانع کرده توانیم میزوجانه، لیکن در برابر این بسیار ما میخواهیم که بلیت خریده میتونیم لیکن دلار نمیتونیم.
با بسته شدن فعالیت نقطه های صرافی در سه سال پیش، خرید فروش ارز خارجی در تاجیکستان تنها در اداره بانک های تجارتی و یا تشکیلات های قرضی خرد صورت میگیرد. در تابلوهای چند از اداره های بانک ها در شهر دوشنبه روز 20 فوریه قرب 100 دلار آمریکایی 943 سومانی برای خرید و 944 سومانی برای فروش معین شده بود، اما قیمت یک دلار در بازار سیاه مرز 9 سومانی و 80 درهم را عبور کرده است. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی در رابطه با کمچین شدن دلار گفت: هیچ محدودیتی در فروش دلار در بانک و مؤسسه های قرضدهی وجود ندارد و از روی امکانات های مالیوی آنها باید طلبات میزوجان را خانه کنند. کارمندان برخی از بانک ها میگویند طلبات ساکنان بیشتر به روبل روسی بود، ولی تاجران بیشتر به سراغ دلار میآیند. فرهاد شیرخانوف یک کارمند صاحب کار بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با خاطری که اونها از خارجه بار میبرن در اونجا خرید فروش زیاد میشن، باز از اون سبب با دلار نیاز دارن، از روبل روسیه هستن و از سر خارجی، حتی که با روسیه سفر میکنن از اونجا روبل هم هست.
با یوان همیشه
مشکل است؟ نه یوان خیلی نیست.
کمچین شدن دلار در بانک ها موضوع نو نیست و این مشکل دو سال اخیر مورد نگرانی تاجران و ساکنان است. اقتصاددان ها میگویند دوام یافتن چنین وضع از یک طرف مشکل کارافتاده ها را بیشتر کند، از طرف دیگر به گرم شدن بازار سیاه سبب می شود. کرامت الله سیفوروف اقتصاددان تاجیک هم سبب نوبت پایی و تلاش پیدا کردن دلار را بیشتر مشکل تاجران نمی داند که از کشورهای خارج مال و کالا وارد می کنند. به گفته این استاد کافدرای امور بانکداری دانشگاه ملی تاجیکستان، مشکل پیدا کردن دلار زمانی میتواند حل خود را پیدا کند که بین بانک‌های تاجیکستان با کشورهایی که تاجران از آن مال وارد میکنند قراردادهای همکاری به امضا رسد. بانک ملی به خاطر تنظیم بازار اسعار چاره‌های سخت روی دست گرفت و نخست همه صرافی‌های خصوصی را بست و تنها به بانک و مؤسسه‌های قرضدهی حق تبادل اسعار داد. در پی قانون نو معامله با اسعار مالی و خارجی قبول شد که از روی آن به شخصانی که غیرقانونی به تبادل اسعار مشغول میشوند جزاهای سخت تا 9 سال حبس پیش بینی میکند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دویم مرد پیام داد که به اروپا برگشته است. شرافالدین گدایف میگوید به زودی جزئیات بازگشتش به تاجیکستان را در شکل اظهارات نشر خواهند کرد و افزود:
به همه تشکیلات هایی که وقتی خود را دریافت ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخلی بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خطسیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. اما مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق از جمله هیومن رایتس واچ گفتند او در مسکو ربوده شده زوراً به دوشنبه برده شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. یک مقامی بلندپایه کاخ سفید گفت قرار است ماه جاری پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فلوریدا با همتای چینیش سی جین پینگ ملاقات کرده دو طرف در مورد تجارت بین کشورها بحث کنند. لری کودلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در صحبت با شبکه فاکس بزنس گفت است در جریان ملاقات ممکن است ترامپ و جین پینگ سازش نوی تجارتی هم امضا کنند و گفته است هنوز کاملا نهایی نشده است، اما فکر میکنم میتوانید این انتظار را داشته باشد. کودلو میگوید سازش نو در روابط تجارتی آمریکا و چین شاید انقلاب را به وجود بیارد و اظهار داشت در سازشنامه نو علاوه به حمایت از قانون تاکید خواهد شد که اگر چین از وعده‌اش سرپیچی کند، تعرفه های بیشتر به محصولات آن جاری خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 24 فوریه امسال اعلان کرد که تصمیمی افزایش تعرفه های اموال چینی را به تاخیر می اندازد. ترامپ این را هم گفته بود که در مذاکرات اخیر تجارتی با پکن پیشرفت های چشمرس داشتند. مقامات و مردم هند از خلبان آزاد شده این کشور ابینندن ورهمن در مرز با پاکستان استقبال کردند. او را نمایندگان سازمان صلیب سرخ همراهی داشتند. نریندرا مودی نخست وزیر هند شب 1 مرد در توییتر نوشت: مردم از مردانگی شما افتخار میکنند. هواپیمای جنگی هند روز چهارشنبه گذشته از طرف نیروهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و خلبان او در خاک این کشور دستگیر شد. بازداشت ابینندن ورهمن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک ارزیابی میشد و قدرت های جهانی پای هم هر دو جانب را به تحمل پذیری دعوت کردند. در نهایت عمران خان نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که فرمانده ابینندن را با نیت صلح‌خواهی رها میکند. شبکه‌های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه‌های این پلات هندو را نشر کردند. مناسبت‌های هندو پاکستان هفته‌های اخیر به سردی گرایده، رسانه‌ها از تیرپرانی در کشمیر خبر می‌دهند. جورس الفیوروف دانشمند روس و برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک درگذشت. در این باره خبرگزاری های روسیه روز 2 مرد با تکیه به قبل همسر الفیوروف اطلاع دادند. او 88 سال داشت. سبب مرگ دانشمند گفتن نشده است. جورس الفیوروف نماینده پارلمان روسیه از حزب کمونیست هم بود. او سال 2000 جایزه نوبل را در بخش فیزیک و برای کارش در مورد تجهیزات لازری به دست آورد که حالا در همه جا از موج پراکن ها گرفته تا تلفن های موبایلی استفاده می شود. پیروزی جورس الفیوروف برای رشد علمی روسیه بعد شوروی تکان بخشیده است. مقامات عربستان سعودی حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه تروریستی القاعده را از شهروندی این کشور محروم کردند. قرار وزارت کارهای داخلی سعودی در این باره روز 1 مرد در نشریه دولتی آن کشور چاپ شد. ریاض در مورد آنکه چرا حمزه را از شهروندی این کشور محروم کرد شرح نداده است، اما مقامات عربستان سعودی گفتند این تصمیم هنوز در ماه فوریه گرفته شده بود و حالا اعلان شد. مسئولان دپارتمان دولتی و وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مقامات آمریکا برای اطلاع درباره مکان حمزه بن لادن $1,000,000 جایزه می دهند. در آمریکا به این باور هستند که او یکی از رهبران اساسی القاعده است. حمزه 30 ساله در پیام اودیایی در سال 2016 گفته بود که انتقام پدرش را از آمریکا می ستاند. اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه تروریستی القاعده، ماه می سال 2011 از طرف نیروهای ویژه آمریکایی در حدود پاکستان کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
شرافالدین گدایف یکی از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان در خارج که دو هفته پیش به طور مرموز در دوشنبه پیدا شده بود، روز دوم مرد از فرودگاه فرانکفورت آلمان پیامی کوتاهی ویدیویی داد و گفت به اروپا برگشته است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. شرافالدین گدایف گفت جزئیات قضیه بازگشتش به تاجیکستان به زودی در شکل اظهارات نشر خواهد شد.
به همه اونهایی که در قضیه من بی‌طرف نبودم عرض و سپاس میکنیم. در حقیقت محنت شبانه روزی شما بود و زحمتان شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم.
قبل از آن نمایندگان مخالفان تاجیک در اروپا با نشر چند عکس تصدیق کرده بودند که شرافالدین گدایف عضو پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج به آلمان رسیده است و به احتمال زیاد به هلند خواهد رفت. در یکی از این تصویرها که به دست رادیوی آزادی رسید، گدایف در فرودگاه فرانکفورت با علیشر عبدالرحمنوف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان ایستاده است. شرافالدین گدایف که در هلند حق پناهندگی سیاسی دارد، روز 15 فوریه امسال به طور مرموز در دوشنبه پیدا شد. مقامات ادعا کردند که وی با خواهش خود برگشته است، اما مخالفین گفتند او را در مسکو ربوده زوراً به دوشنبه بردند. شرافالدین گدایف تقریبا 7 سال پیش ترک تاجیکستان کرده بود. مخالفان بازگشت شرافالدین گدایف را به اروپا نتیجه فشار آنها و کشور و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق به تاجیکستان می‌دانند. طبق بعضی خبرها این کار با میانه‌روی سفارت‌های غربی مقیم دوشنبه صورت گرفته است. چند عضو سابق گروه 24 و منابع نزدیک به مقامات تاجیکستان صبح شنبه خبر دادند که شرافالدین گدایف رهبر سابق جنبش اصلاحات و رشد به آلمان رفته است. فیض الله جان سفروف عضو سابق گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی گفت گدایف را صبح بر وقت 2 مرد توسط هواپیمای سامون ایر به فرانکفورت گسل کردند. به قول او مقامات شرافالدین گدایف را عفو کردند و او به اروپا برگشت. معلوم نیست که مقامات اتهام قاچاق ماشین و ساختکاری اسناد را از نام او برداشتند یا مخالف بودنش را بخشیدند. خود مقامات درباره عفو و همین طور بازگشت معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف سازمان مخالفان تاجیک در خارج حرفی نگفتند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیو آزادی گفت شرافالدین گدایف از اول آزاد بود، هرچند قبلا مقامات تاجیکستان به جانب هلند گفته بودند که او در بازداشت است. دادستانی کل تاجیکستان که مسئله عفو شرافالدین گدایف را بررسی میکرد در این باره هیچ شرحی نداده است. در ویدیوی گسل شرافالدین گدایف از فرودگاه دوشنبه که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می‌شود، او را مادر و خواهرش و چند عضو سابق گروه 24 گسل می‌کنند. آیشما عبداللهیوا مادر شرافالدین گدایف روز دوم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش پیش از سفر به اروپا گفته است دوباره به وطن برمیگردد.
به همه سلامت کلام میگم ندارم.
شرافالدین گدایف روز 15 فوریه به طور مرموز در تاجیکستان پیدا شد و وزارت امور داخله بلافاصله اعلان کرد که او با ابراز پشیمانی از کردارهایش توسط خط‌سیر مسکو دوشنبه به کشور برگشته است. ولی مخالفان و سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از جمله Human Rights Watch گفتند که او روز 14 فوریه در شهر مسکو ربوده شد، زوراً توسط هواپیمای سامون ایر به دوشنبه برده شده است. ائتلاف سازمان‌های مخالفان یک نواری پیش از سفری گدایف را نیز نشر کرد که در آن میگوید اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شد و اظهارات داد که با خواهش خود برگشته است باور نکنند، چون خود را به حکومت تسلیم کردنی نیست. گدایف در این نوار میگوید او برای صحبت با مقامات بلندپایه امنیتی روسیه به مسکو میرود. شرافالدین گدایف یکی از چهره‌های فعال مخالفین تاجیک در اروپا بود که توسط شبکه‌های اجتماعی پیوسته مقامات تاجیک را انتقاد می‌کرد. او سال 2015 بعد کشته شدن مؤسس سازمان گروه 24 عمرعلی قوتوف مدت رهبری سازمان را بر عهده داشت. قوتوف سال 2015 در ترکیه از تیر حملهگری ناشناس کشته شد و جانبدارانش انگشت اتهام را به طرف مقامات تاجیک دراز کردند. گدایف که خیش و شریک تجارتی قوتوف بود و منتقد شدید لحن حکومت تاجیک تبدیل شد و از همین خاطر بسیاری ها به بازگشت اختیاری او و همگویا پشیمان شدنش از فعالیت های سیاسی با شبهه می نگرند.
در تاجیکستان جریان ثبت دوباره سیم کارت ها و تنها با شناسنامه داخلی پلاستیکی از حالا مشکل پیش آورده است و مشتریان برخی از شرکت های موبیلی میگویند که سرگردان شده اند. این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه ادامه می دهم. بعضی ها باید شناسنامه نو بگیرند، دیگران میگویند باید سیم کارت را که سالها باز به نامشان بود از نو ثبت نمایند. برای چنین کار حکومت تا ماه آگوست امسال مهلت داده است. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان از دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است که قرار را بازبینی و جریان ثبت دوباره سیم کارت ها را با شناسنامه پلاستیکی حداقل تا یک سال، یعنی ماه فوریه سال 2020 دراز کند. غفورجان ارکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"و наші аналітики посчитали
بنابرای تحلیل ها تقریبا تا 3 میلیون نفر از اهالی کشور با کارت پلاستیکی نیاز دارند. فرصت در کار است که همه آنها کارت شناسایی گیرند و سیم کارت ها را به نام خود ثبت نمایند.
او میگوید در صورت دراز نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها در اداره شناسنامه‌دهی و مرکز های خدمت رسانی شرکت های موبیلی خرج و مرج زیادی ایجاد خواهد شد. کارتینوی پلاستیکی در تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه داخلی داده می شود. ارزش آن بیش از 90 سومانی یا معادل 10 دلاری آمریکایی مقرر شده است. تاجیکستان سالهای اخیر چند دفعه شناسنامه داخلی را عوض کرده، شناسنامه عادی خارجی را نیز به بیومتری تبدیل داده است. ساکنان میگویند معاش و درآمدی آنها در کشور خیلی کم است و سری چند وقت پرداخت های الوگی به مانند پول پاسپورت نو و یا شماره جدید ماشین ها برایشان گرانی می کند. بر علاوه پول برقاب و خدماتی کمونالی و انداز خانه که به قول آنها هر سال رو به بالا روی دارد. جمشید بابایف یک ساکنی دوشنبه در این باره گفت:
"ما فکرم که این یک با مردم ما یک جبر زیاد می شود. بهتر می شود که همون پاسپورتی کنش کردیم گیرد اجازت دادن نخست می شود."
در همین حال برخی از مشتریان شرکت های موبیلی می گویند هرچند ضرب الاجل حکومت تا ماه آگوست امسال تعیین شده است، سیم کارت آنها را از حالا خاموش کرده اند یا برایشان دو روز مهلت داده اند که در مرکز های خدمت رسانی بعضی شرکت های موبیلی حاضر شوند. اهل دین حکمتوف را از کار ماندن سیم کارت تلفنش مجبور کرد که روز 28 فوریه از ناحیه دوردست نورآباد به دوشنبه بیاید. او مشتری شرکت وفیلون است و دو روز پیش هشدار گرفته است که به نمایندگی های شرکت حاضر شود.
بعد دو شب کمپانی وویلون زنگ زدن که باید که شما با کمپانی حضور شوید، اگر مهلت بگذره بعد دو روز شما دیگه تلفناتو خاموش کرده میشود. من روز دیگه دینا شرایط نداشتم برای که راه بزی بدن، ای خوب خیزم که وجه تلفن من کار نمیکنم.
حکمتوف میگوید چند پیش شناسنامه پلاستیکی گرفته بود و با استفاده از آن سیم کارتش را توانست زود فعال کند، وگرنه مجبور بود تا آماده شدن سند نو به سیم کارت بماند.
آخه قلم بود که یک ماه مهلت یم، یک ماه خود هی دو روز ایشان این من آدم از پاسپورت ندار بود تیمولیم زمستون راه همه رسن آخی.
اما نمایندگان وویلون گفتند شرکت خودسرانه حقیقت کردن سیم کارت مشتریان را ندارند. خالق نظر جمعیف سخنگوی شرکت میگوید خاموش کردن سیم کارت ربط به قرار نوی به قیدگیری سیم کارت ها ندارد.
مهلت 6 ماه در قانون مقرر شده، این تامین قرار میسازد تا 6 ماه رقم هیچ کس خاموش کرده نمیشود. اگر این اون رقم خاموش کرده شود شاید سبب های دیگر باشد، نه اینکه با سبب نبودن شناسنامه نو.
انتظار می رود شرکت های مخابراتی روزهای نزدیک توسط پیامک مشتری های خود را برای ثبت دوباره رسما آگاه کنند. حالا دقیق نیست قرار ثبت دوباره با شناسنامه پلاستیکی و اجازه دو سیم کارت برای یک نفر با کار شرکت ها چه تاثیر خواهد گذاشت، اما کارشناسان تخمین می زنند که شرکت ها احتمال تا 50% درآمد خود را از دست می دهند. یک سال پیش مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده بودند که به سبب های امنیتی نرخ یک سیم کارت 250 سومانی تعیین کرده شود. پیشنهاد موج واکنش ها را به بار آورد و پیش از اجرا بازداشت شد. این تصمیم روز 9 فوریه امسال به ثبت دوباره سیم کارت ها تنها با شناسنامه پلاستیکی عوض کرده شد. برخی از کارشناسان میگویند در هر دو صورت تیر به جیب ساکنان زده شده است که برای خریدن 250 سومانه و یا گرفتن شناسنامه پلاستیکی مجبورند پول خرج کنند.
پشت هم گزارش سقوط بر پشت هم خطاب خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایزه دار خبر قتل گلی وقت فرهاد، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
در آستانه مرافعه گمانبرانی تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیوی آزادی شد. مفتشان امیرعلی دولتاوی 42 ساله از کلاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامبر کردند. او 6 سال پیش با جرم تروریسم به 19 سال حبس محکوم شده در زندان سی خوجند نگهداری می شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در پی آشوب در محبس خوجند به حساب رسمی 25 نفر از جمله 2 مامور زندان کشته شدند. مقامات قبلا سر زدن آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. تحقیق پرونده که با اشتراک چند ساختار حفظ حقوق و زیر نظر دادستان کلی تاجیکستان جریان گرفت 3 ماه ادامه کرد. حالا پرونده برای محاکمه به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شده است. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سغد به شرط فاش نشدن نامش روزی 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده، برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنف ساکن ناحیه رودکی با اتهام آمادگی به ترکانیدن بنای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دستگیر شد. در عیبنامه دادگاهی دولتوف در سال 2014 گفته شد که این عضو حرکت اسلامی ازبکستان مسئول ترکش سال 2012 در بنای دیسکا کلوب در کلاب نیز میباشد و بر اساس همین اتهامات و ماده تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد. بعدن یک سال مهلت حبس او را کم کردند. نزدیکان دولتوف میگویند او حکم دادگاه را اعتراف نکرده بود. با اطلاع خویشاوندان امیرعلی دولتوف بعدی صادر شدن حکم زندان در 5 سال پیش او تخمیناً 2 سال در محبس واقع در ناحیه وحدت نگهداری شد و 3 سال آخر در زندان شهر خوجند قرار داشت. با اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در مرافعه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کننده و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و در صورت اثبات گناه حکم فعلی او باز هم سنگین تر خواهد شد. مقامات از آغاز به پرونده مهر مخفی زدند و معلوم نیست که او در بازپرسی ها چی گفته است. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند اسم بیش از 30 زندانی ذکر شده است که به حیث گمانبران شرکت در این حادثه پرقربانی محاکمه خواهند شد. منبع آگاه از پرونده در دادگاه ولایت سغد گفت با باور تفتیشات امیرعلی دولتوف و گمانبران دیگر اشتراک در آشوب تقریبا 4 ماه آمادگی دیدند و خود او چند نفر را برای شرکت در آشوب تشویق کرده است. تفتیشات نقش دولتوف را در این حادثه هرچند به حیث تشکیل کننده ارزیابی میکند ولی میگوید مستقیم در آن حادثه ها شرکت نکرده است. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرحش گفت تفتیشات این گمان ها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب وجود مناسبت های غیر آیین ناموی نسبت به محبوسان بود. او از استفاده واژه شکنجه و یا بدرفتاری نسبت به محبوسان خودداری کرد ولی گفت محبوسان در حقیقت در داخل زندان مشکل داشتند. یک خلاصه دیگری تفتیشات این است که آشوبگران هیچ ارتباط با گروه های تندرو در بیرون از محبس نداشتند ولی عقیده جهادی در سر زدن آشوب نقش کلیدی داشت. در پی آشوب در زندان گروه دولت اسلامی ادعا کرده بود که این حادثه کاری دستی از این سازمان است. گروه تندرو دولت اسلامی در تاجیکستان سازمانی ممنوع و تروریستی است. تاشبی اشورمدو و مادر امیرعلی دولتوف میگوید که بعد آشوب در زندان هیچگاه پسرش را ندیده است و تنها میداند که او برای شرکت در حادثه های ماه نوامبر گمانبر میشود. این زن گفت با یکی از طراحان این آشوب بودن پسرش باور ندارد و برای این دلیل های خود را پیش میآورد. اشورمدو بر اساس نقل های کلینش که شب آشوب در مهمانی همسرش در زندان بود گفت هیچ عملی غیرقانونی امیرعلی را شاهد نشده است.
اما وقتی که پرامپاران شد و وقتی که
چی بوده؟ زن سویدانی گرفته بود، سویدانی رفتگی بودن قطی زنش دامو سویدانی یک شو خیست دادن شوی دیم همی حدیثه چیدگی بودن زنشان میگه موی نفهمیده همی یک پرخ و پرخ چرخ و پرخ شیستی به تو دو بار موردن گریان چی قطی مرده کشیست دادن سهر بعد اما تین چیده زنش اومم جواب شنودن اکم ادامو سویدان بوده گره جواب شنودن بر اومدن اومدن دیگه ایچ شمو نفهمیده این اختو ای موی نویابر بود پیش نمو حدیثه همو چی نزوش چیزه ده نمیبینمش نمیدانمش.
شب هفتم نویابر روزی دومی دیداربینی امیرعلی و همسرش در زندان بوده است. با قول مادر زن امیرعلی دو روز پیش از آشوب از شهر کلاب برای دیداربینی شوهرش به خوجند رفته بود. از آشوب در زندان خوجند 4 ماه سپری شد تا هنوز جزئیات آشوب را رسما شهر ندادند. هرچند بارها مقامات گفتند که اون از جانب آنهای تشکیل شده است که با اتهام تندگرایی حکم گرفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکیل دفاع جانا اسرائیل و عضو کلیگی ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه در پی بیماری سرطان مغزی در بیمارستان درگذشت. اسرائیل که دو روز پیش به خاک سپرده شد، ماهای اخیر نه تنها از بیماری سنگین اذیت شده بود، بلکه در دادگاه از روی اتهام قلابی محاکمه میشد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جانا اسرائیل را ماه اکتبر در آن گمانبر کردند که از یک شهروند تاجیکستان برای به منفعت او حل کردن بحث شهروندی مبلغ کلان گرفته، ولی کارو بود نکرده است. در اتهام گفته میشد که اسرائیل و سال 2014 از مشتریش با وعده حل یک بحث منزل 8300 دلار گرفته، ولی به وعده اش وفا نکرده است. به اطلاع نزدیکانش وضعیت صحتی اسرائیل و آغاز ماه فوریه در بازداشتگاه خیلی بد شد. او را به بیمارستان استقلال برای معالجه انتقال دادند و او چند روز پیش در بیمارستان درگذشت. اول ماه فوریه دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جان اسرائیل را در تقلب گناهگار کرده، او را از تالار دادگاه به حبس گرفت. زمانی در حبس بودنش اسرائیلوا پول بحثی سابق مشتریش را برقرار کرد و دادگاه هم او را به شرط پرداخت جریمه از بازداشت رها نمود. اما نزدیکانش به رادیو آزادی گفتند روزهای اخیر در بازداشت بودنش وضعیت سلامتی اسرائیلوا خوب نبود و بعد رها شدن از بازداشت در بیمارستان بستری شده جراحی سرطان مغزی را پشت سر کرد. اجنسی مبارزه با کرپسیا ماه اکتبر سال گذشته در وبسایتش نوشت که ژانا اسرائیلوا عضو کلیگی ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت گمانبر میشود. گمانبر در شکایت تا حقوق شناس را برای گرفتن 8300 دلار متهم کرده است. در شکایت شهروندی که اسمش آورده نمی شود، حقوق شناس در آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه شهر دوشنبه پول گرفته و با وعده وفا نکرده است. در خبر آمده است اسرائیل و هنگام گرفتن 2000 دلار باقی مانده بازداشت شد. ماده 247 قسم 4 که بر اساس آن پرونده باز شده است، در صورت گناهگار اعتراف شدن شخص پرداخت جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. معلوم نیست که خودی اسرائیل و در جریان تفتیشات به این اتهامات راضی شد یا نه، ولی طور نزدیکانش میگویند این قضیه او را خیلی خسته و بیمار کرده بود. حمزه بیک حکیم زاده رهبری کلیگی ادوکاتهای عدلی شهر دوشنبه که ژانا اسرائیلوا 3 سال اخیر اونجا فعالیت میکرد، از او به حیث یک زن خوب و کاردان نام برد. وی گفت هنوز از سال 2000 زمانی که اسرائیلوا به حیث ادوکات فعالیت میکرد او را میشناخت. حمزه بیک حکیم زاده به این باور است که بازداشت و باز شدن پرونده علیه او یک ضربه سخته بود که نتوانست اون را تحمل کند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت واقعا سخت است وقتی یک نفر برای حمایت حقوقش به وکیل مدافع مراجعه میکند و بعدا از بالای او شکایت کرده او را به دادگاه میکشد.
اگر رفت و مثلا میگیم ادوکات خود رو دیگر کس معرفی کرد، سود معرفی کرد یا که جورنالیست معرفی کرد، پس میتونم که باید خلا و بسیاری خلابی کردن لوگ باید از وقت رضا فعالیت خودش ایجا کرده ایست بودن. این مطابعی هستن که باید که اگر ناراضی باشن به طریق سودی مراجعه کنن، ادوکات ها رو مثلا مراجعه میکنن، مثلا مقامات ها و خاطر بجایی که مسائل رو پره مثلا مطرح کنن، حالت های کار رو معین کنن، ببینن که در کجای همین خلابی هست.
حکیم زاده میگوید این وکیل دفاع تا روز مرگش عضو کلیگی ادوکات های عدلی شهر دوشنبه بود، زیرا آنها هنوز حکم دادگاه را دسترس نکرده بودند.
چون که از این حالت کار اونقدر وقت زیادی نگذشته بود،
و فکر میکنن که اون همون مبلغ ها رو پرداخت کرده بودن، تلافی کرده بودن، ضرر را برقرار کرده بود.
فعلا معلوم نیست که موقع خود اسرائیل و با این پرونده چی بود و بر اساس چی او آماده شد پولی دعوایی مشتری رو برگرداند. حامیان حقوق انسان میگن که صلح اخیر در تاجیکستان کاری ادوکات ها طرف سخت‌تر میشود. اونهایی که برای کار با پرونده های حساس آمادگی نشان میدهند زیر فشار قرار میگیرند. سازمان هومن رایتس واچ میگوید شروع از سال 2014 چندین وکیل دفاع در تاجیکستان که با اتهام قلابی محاکمه و محکوم شدند داروی انگیزه های سیاسی بود. دو سال پیش در پی امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان تقریبا 1,500 وکیل دفاع حق فعالیت در کشور را از دست دادند. حالا رسما 800 نفر مقام وکیل مدافع را صاحب شده، حقوقی همچون ادوکات فعالیت نمودن را دارند. این تصمیم مقامات بسیار حقوق شناسان معروف را که از حقوق فعالان سیاسی حمایت میکردند بیکار کرد و به همین خاطر مورد انتقادی زیاد قرار گرفت.
پایکوبی، حرکت‌های آرامانه دست، قرصک و دورزنی زیر نوایی غم‌انگیز دفروباب، این رقص خاصی مردمی بدخشان است که تنها در روز ماتم شخصی نزدیک اجرا می‌شود و پویامل نام دارد. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. این نوی رقص که تاریخ بیش از یک عصر دارد، حالا در بعضی از گوشه‌های ناحیه روشن و وادی برتنگ بدخشان مشاهده می‌شود. شوق محمد پولاد، هنرمند تاجیک، گفت پویامل یک نوی رقص عرفانی است و معمولاً آن را زنان با پای لوچ، موهای پریشان و لباس کهنه و چوک شده اجرا میکنند. شوق محمد پولادوف نقل کرد که در زادگاه او دهه 35 زنان آگاه از این سنت در مراسم عزا رقص پویامل میکردند و دیگران هم از آنها پیروی مینمودند.
صورت موسیقی اول یعنی آهسته ملاحم میرود، در اونجا اون حرکت های دست رو نشان میدهد، حرکت های میان رو، حرکت سر رو، و وقتی که موسیقی آهسته آهسته تیز میشود در همون دوره چرخ میکند وای. یعنی که چرخ این آخرین چیز انسانیت است که گویا وای با همون چرخشون به اصل برابر شود.
قولی فرهنگ شناسان توسط این رقص نزدیکان شخصی فوتیده غم و اندوه خود را افاده میکنند. گلهیای مدومر، محقق و خبرنگاری زاده برتنگ، میگوید پویامل نزدیک به رقص سما است.
وقتی که میبرند مرده را، وقتی که میشورند و تازه میکنند و در بالای چی میمانند، نردبان میمانند و وقتی که میبردارند نردبان سر میشد رقص پویامل. هنگام و اجرای امون پای هر نفری که اون رقص اجرا میکنه سخت در زمین سخت زده میشود. مثلا وقتی که دست در میان میبرند، این یک علامت خستگی و بیماری و دل شکستگی و شکستن میان است. دست به بالا بردن، دست به پیش خداوند عرض کردن است، یعنی که خدایا چرا می نزدیک مرا گرفتی.
تمام این حرکت ها به گفته گلهیای مدومر موافق آهنگ دف و با پو اجرا می شود. با اجرای رقص پویامل به گفته شوق محمد پولادوف، افراد غم زده نه تنها حالت خود بلکه خصلت و شخصیت معید را نیز بازگو می کنند. در این رقص فهمیدن ممکن است که نفری فوتیده در زندگی ماتمداران چه جایگاه داشت و در حیات چگونه انسان بود. با تاکید پژوهشگران، در گذشته رقص پویامل تنها خاص منطقه بدخشان نبود، مانند به آن در منطقه های دیگری کشور از جمله در رشت و در ووز و ونچ هم رقص های بودند که در مراسم سوگواری اجرا می شدند. عبدالفتاح امینوف، محقق تاجیک، میگوید نمونه های این رقص که حالا در ولایت بدخشان مشاهده می شود در شکل قبلی خود حفظ نشدند و تنها رمز و میز اجرا می شوند.
اگر امروز در شکل های نمونوی اون از جانب مردان علیحدہ یا زنان علیحدہ اگر رو رمز آمیز اگر سیاه کرده شود، یا که مثلا نقش های غم‌انگیز رو گرفته باشد، یا موی ها پریشان باشد، یا مثلا لباس ها به شکل چپه یا دریده پوشیده می شود، و پیشتر از جانب خاندان واقعا هنگام اجرای رقص پویامل مثلا چوک گریبان بود، گریبان چوک میکردند، موی ها پریشان بود، روی سر روی رو میکندند، میخراشیدند، که واقعا نمونه اون چی بود؟ غم و اندوه همون خاندان رو افاده میکرد. ولی امروز چون که گفتیم اون رمزآمیز اجرا میگردد، از جانب شخصان علیحدہ اجرا میگردد و نمونه اون بنیاد کم مانده است.
شوق محمد پولادوف هم با تاسف میگوید حالا در روشن تنها 4-5 نفر باقی مانده است که به پورگی از ویژگی های رقص ماتم یا پویامل آگاهند و آن را اجرا میکنند. و میگوید زیر تاثیر مخالفت ها با فرهنگ ملی در زمان شوروی این سنت قدیمی تا حد کم رنگ شده است.
میگن که دور کاسموس است، دور کامپیوتر است و از این سبب ممکن این چیزها را جوانان اوجه کمترک از خاطرشون برود و با دقت اونها به فرهنگ گذشتگانی که بود خیلی یعنی کم چیز شده هست. برای این یک مکتب مخصوص تشکیل کنیم یا برای این یک چیز جمع‌آمده خصوصی تشکیل کنیم که این چیزها از بین نرود.
پژوهشگران و گروهی از نسل بزرگتر بر اینند که برای حفظ پویامال چون یک سنت و نمونه صنعتی قدیمی مردم باید چوراندیشی شود، اما گروه دیگر مخصوصا نسل جوان منطقه بر این باورند که این مراسم تنها باید چون یک صنعت نگاه داشته شود و ضرورت اجرای آن در معرکه های عزا وجود ندارد. طبق ترتیب نوی مراسم عزا که سال 2017 از طرف کمیته دین تهیه شد، در مراسم دفن داد گفتن، نوحه کشیدن، خاک بر سر زدن، فیغم برداشتن، مویکنی و رویکنی کردن و آوازخوان آوردن است معنی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959